بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در دیه ساقط کردن جنین بود. بعد از آنی که مباحث حکمیه این مطلب بیان شد و دیات مراحل ششگانه مشخص شد، گفتیم بقیه هنا امورون، امر اول رو بیان کردیم که لا فرق بین الذکره و الانسا در اون مراحل پنجگانه اول، تنها در مرحله ششم بین المذکر و المؤنث تفاوت هست. و اما امر ثانی که امروز داریم، امر ثانی راجع به این سوالی است که بارها آقایون عنوان می کردند، عرض کردم، می آید. این است که اون چه ما تا کنون بحث کردیم، بحث مقام ثبوت و بحث حکمی بود، اما مقام اثبات و بحث موضوعی که از کجا بفهمیم علقه است و مضغه است و عظام و لحم، مراحل رو از کجا بشناسیم، این بحث نکردیم. سوال در اینجا می شود که ما از کجا بدانیم بچه‌ای که ساقط شده در کدام مرحله است. عرض می کنیم که این دو حالت داره. حالت اولا این است که یعرفه کل احد، هر کسی می فهمه که این به صورت یک قطعه خون بسته بود، مثل یک قطعه در روایات داریم خون محجمه، حجامت که میکنن یه خونهای دلمه میشه، یا مثل یه تکه جگر، یه همچه حالتی داره، همه میفهمه، خیلی خوب. یا ساقط شده از بچه 7 ماهه داره و یه حس و حرکت و همه می فهمن. اگر یعرفه کل احد فلا کلام، اما اگر مخفی شد فلا بد من الرجوع الی الخبراء. همیشه در موضوعات همینه، اگر واضح و آشکار باشد که همه می فهمن، بسیار خوب. اگر مخفی و پیچیده و مشکل و مبهم شد، باید به کارشناسان رجوع کنیم. و خوشبختانه در عصر زمان ما که علوم توسعه پیدا کرده، علوم تجربی و جنین شناسی خودش یکی از علوم زمان ماست، این مسئله دیگه برای خبرا پیچیده نیست، اونها زود میتونن بفهمن در چه مرحله‌ای بوده. حالا اگر جای اونام نفهمیدن، میگیم چیکار بکنن. بنابراین رجوع به اونها بکنیم غالبا حل میشه. حتی میتونن بگن این جنین چند هفته بوده، چند روز بوده، مدتش چقدر بوده. برای اینکه یه روز اشاره کردم، آمدن تمام دوران 6-9 ماهه جنین رو عکس برداری زنده کردن با وسائلی که کار گذاشتن در بدن مادر، توانستن تمام این حالات رو فیلم برداری بکنن و تمامش رو به طور فشرده در یه فیلم نیم ساعت نشان میدن. وقتی مسئله حسی شده، مشاهد شده، دیگه برای خبرا و اهل خبره پیچیده نمی شود و میشه از اونها کمک گرفت. و اگر به جایی رسیم که معلوم نشد که آیا این مرحله اوله یا دومه، دومه یا سومه، سومه یا چهارمه، گاهی میشه ضربه بر شکم مادر سنگینه، مشخص نمی کنه، متلاشی می کنه بچه رو، مشخص نمی کنه در چه مرحله بوده، چه رقم بوده، در اینجا باید چه کار کنی؟ و یا نه مادر رو کشتن، جنین هم در شکم مادر کشته شد، ما وظیفه نداریم شکم مادر رو پاره کنیم در بیاریم ببینیم چقدره. اگر مشکوک شد باید به چه اصلی مراجعه کنیم؟ بله، اصل براءت قدر متیقن رو بگیریم و زائد بر متیقن براءت. شبهه بین اقل و اکثر استقلالیه، نمیدانیم 20 دینار یا 40 دینار، 40 دینار یا 60 دینار، 60 دینار یا 80 دینار، نمیدونیم. قدر متیقن رو میگیریم و زائد بر متیقن رو تحت اصل براءت میاندازیم، روشن میشه. بنابراین به حسب قواعد جای مبهمی برای ما باقی نمیمونه. یا یعرف و کل احد لا اشکال، یا یعرف الخبرا ولا سیما فی عصرنا لا اشکال، یا مبهم می شود فالمرجو والبراءه لانه المرجع اذا شک بین الاقل والاکثر ولا سیما الاستقلالیین. ما نمی دانیم این علقه بوده یا مزغه بوده، در هم شده به طوری که شناخته نمیشه علقه بوده یا مزغه بوده. علقهش قدر متیقنه، 40 دینار مسلمه، اما اون 20 دینار اضافی که مزغه بر علقه اضافه دارد اون مشکوکه، میگیم از براءت از اون 20 دینار اضافی هست. علقه بودن مشکوک، نطفه بودن چی؟ نطفه بودن مشکوک هیچی به هیچی، اصلا نمیدانیم نطفه هم بوده یا نبوده، اصل براءت دیگه، نمیدونیم باردار بوده یا نبوده. نمیدونیم کدام مراحل بوده. نمیدونیم، سوال میکنیم، نطفه بودنش مسلمه، علقه چی، مزغه چی، همینطور سوال میکنیم تا اونجایی که توقف کردید گفته دیگه نمیدونم اینجاشو. اونجایش زن ادعا میکنن اگر شهادت شهود بیاید شهادت بدهن. ما نمیگیم اینها شکم رو بشکافند و مسله کنند، اون رو قدر متیقن میگیرند و زائد بر اونم. ولذا گفتن اگر مادر، روایات داریم که اگر مادر کشته بشود و در شکمش هم بچه چندین ماهی باشه کشته بشود، نمیدونیم مذکر یا مؤنث، گفتن ما بین مذکر و مؤنث میدیم، نگفتن شکمش رو پاره بکنید و بچهش رو در بیارید. بعد جنین زنده باشد، مادر مرده باشد، واجب است برای اهمیت حفظ نفس شکم رو پاره کنن. ولی اگر مادر بمیره بچه شاید 2 دقیقه بیشتر شانس زنده بودن نداشته باشه، بچه هم زود میمیره همراه مادر. خب بگذاریم آقا. و هناکه روایاتون لتشخیص الموضوع که این هم لا تخلو عن فائده و فواید. من یه دونه از این روایات صحیحه رو میخوانم به عنوان نمونه. روایاتی داریم که بیان موضوع میکنه، ولی در عصر و زمان ما عرض کردم چون خبرا زودتری میفهمن اینها رو، بنابراین خیلی دیگه لازم نیست بریم سراغ علامات دیگر. روایت 4 باب 19 از ابواب دیات الاعضا، 4 باب 19 از ابواب دیات الاعضا، روایت صحیحه معتبری هم هست، سیدت محمد ابن مسلم. سألت ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام سؤال کردم، ان الرجل یضرب المرأة، مردی زنی رو زد. حالا صدر روایت رو نمیخوانم تا به اینجا. فقلتو فما صفت النطفه التي تعرف بها، فقلت فما صفت النطفه التي تعرف بها، صفت النطفه چیه؟ فقال النطفه تكون بيضاء، نطفه سفید رنگ، مثل نخامه القلیزه، مثل آب بینی قلیز، یه همچون حالتی. فتم کث فی الرحم اذا صارت فیه 40 یوما، 40 روز در رحم باقی میمانه به حالت نطفه، بعد از 40 روز تبدیل به علقه میشه و شروع میکنه در علقه بودن تطور و تکامل پیدا کنه. ثم تسیر الى علقه، بعد از 40 روز علقه میشه. قلت فما صفت خلقت العلقه، علقه چه رنگیه؟ چه رقمیه؟ التی تعرف بها، چه رقم و چه علامتی علقه رو بشناسیم؟ فقال هی علقتون که علقت دم، مثل یه تکه خون بسته شده. خون خداوند یه اثر عجیبی درش آفریده که این از نشانه‌های توحید و آیاتی است که یمرون علیها و هم عنها غافلون. اون حالتی است که وقتی از رگ‌ها بیاد بیرون می‌بنده. داخل رگ‌ها اگر ببنده به اندازه سری سوزن، رگ‌های قلب رو بگیره، سکت. این مواد توش هست اما داخل رگ نمیبنده، اگر ببنده آدم سکته میکنه فورا، یا مغزی یا قلبی، اما بیرون که میریزه فورا میبنده. و اگر نبنده اونقدر خون از انسان میرود تا بمیرد. الان هستن کسانی که دارای یه نوع بیماری هست هستن که خونشون حالت انعقادیش ضعیفه و اینا وضعشون خطرناکه، اینا باید زخمی بدنشون وارد نشه، وارد بشه خیلی کارشون مشکل میشه و خونشون نمیبنده و لذا خون که جاری شد هی جاری میشه. خونم که مایه حیاته. علاقه اون خون بسته شده، اون ماده، همون ویتامین کایی که میزنن موقعی که میخوان جراحی کنن که حالت انعقاد خون غلیظتر بشه و کمتر خون شخص جراحی شده دفع بشه، اون حالت باعث میشه خون ببنده. بعد یه تشبیه در حدیث دارد که علقت دم المحجمه یا محجمه، یعنی حجامت که میکنن، یا محجمه. محجمه اون آلت حجامته، اون به اصطلاح سابقا شاخ میگفتن، اون میذاشتن روی حجامت و میمکیدن خون رو میمکیدن. حالا میگن اون رقم غیر بهداشتی هست و میایند و ظرفهایی هست و یه پنبه الکل توش میزنن، یه دونه کبریت میزنن، میزنن رو بدن، هوای داخل اون جذب اون آتش میشه و خاموش میشه، یه حالت مکندگی پیدا میکنه، اون وقت میمه که خون توش جمع میشه. این مهجمه هست، حالت اجامته. مهجمه هم به معنی خود اجامته، معنی مصدری ممکن داشته باشه. میگن مثل خونی که در مهجمه جمع میشه در حالت اجامت، زودی میبنده خونه. مخصوص هم که اجامت هم از جاهایی میکنن که خون وریدی غلیظی هست، مثل پشت شانه ها، که خیلی زود میبنده. این شکل علاقه پیدا میکنه، علاقه همین شکله، شکلش همینه. فقال هی که علاقتون که علاقت دم المهجمه الجامده، جامد شده. تم کثو فی الرحم بعد تحویلها عن النطفه 40 یوما، 40 روز دیگر هم علاقه است، منتها علاقه در حال رشد نمو میکنه، زیاد میشه. ثم تسیر مزغه، 80 روز که شد، یعنی 3 ماه و 10 روز، تازه مزغه میشه. فقلت ماس فما صفت مزغه، مزغه صفتش چیه؟ و خلقتها التي تعرف بها، اون صفتی که با اون شناخته میشود مزغه چیه؟ فقال هی مزغه لحم، گوشت اگر به جوان از دهن در بیارن یه همچه حالتی، نه دست داره نه پا داره، نه سر داره نه ته داره، یه همچه حالتی. هی مزغه لحم حمراء، سرخ رنگ، فیها عروق خضر، رگ ها درش نمایان شده، رگ های سبز رنگ، خون های شبیه خون های ورید در اون هست و سبز رنگه. مشبکه، اصلا تمام مسیر گردش خون مشبکه، یعنی اگر دستگاهی بود که مسیر گردش خون رو در دست انسان، پای انسان نشان میداد، یک شبکه عجیب لوله کشی سر تا سری دقیق ظریف، از لوله های بزرگ گرفته کوچه کوچه کوچکتر تا میرسد مویرگ ها، یعنی مثل مو هست، ولی بعضی هاش 50 تاش بذارن رو هم شاید به اندازه یه مو بشه. حالا فکر کنید وسط این سوراخه خون رد میشه، مواد غذایی رد میشه، یه ذره غلیظ باشه راش میبنده، یه ذره رقیق باشه از دیوارها میریزه بیرون، خون ریزی میشه. چقدر حساب شده است این ترکیب خون که دارای یه غلظت خاصی است که از این رگهای بسیار کوچیک هم میتونه رد بشه. انسان بیماری قند که پیدا میکنه اگر شدید بشه، خون بیماران قندی غلیظ دیگه طبعا، چون قند درش نمی سوزه، غلیظه، از مویرگ های شبکیه چشم نمیتواند خوب عبور کنه، و همینه که گاهی شبکیه چشم از بین میرود و منتهی به نابینایی میشه. بیماران قندی باید خیلی مراقبت کنن، مراقبت کنن مشکلی نداره. مرحوم آقای فلسفی خودشون میگفتن شاید 40 سال 50 سال بیماری قند داشت، اما آدمی بود مدارا میکرد، مراقب بود، دقیق، مرض خطرناکی نیست اگر مراقبش باشن. به هر حال این میفرماید مشبکه، در اون زمان امام بیان میفرمود که الان این برنامه های امروز مشخص نبود. ثم تسیر الی عزم، میره از مرحله سوم به سوی مرحله چهارم. دیگه اینجا نمیگه چند ماه، تا تا 3 ماه و 10 روز آمدیم جلو، اما بعدش چقدر طول میکشه بیان نفرمودن. تسیر الى عزمین قلت و فما صفت و خلقته، این عزم چه رقمیه؟ ازا کان عزما، فقال ازا کان عزمن شق له السمع والبصر. به مرحله عزم که آمد اعضا نمایان میشه، چشم، گوش، دست، پا، انگشتان، یواش یواش مقدمه اعضا نمایان میشه. واقعا باز به این درس توحیدی دقت کنی، همه اینها روز اول یه سلوله میشه، دو تا 4 تا 4 تا 8 تا 16 تا 32 تا 64 تا 128 تا، همینطوری تکثیر پیدا می‌کنه. بعضی از اینا مأمور میشن چشمو بسازن. این فرمانو کی بهشون میده؟ اینا همشون از یک ریشه هستن. بعضیاشون فرمان داده میشه دستو بسازن، بعضیا گوشو بسازن، بعضیا زبانو بسازن، بعضیا قلبو بسازن، همه از ریشه واحده. اما این فرمانو کی به اینها میده که هر کدامشون یه مسیر رو برن؟ چه فعل انفعالو تغییری در اون سلول ها پیدا میشه که راهشون از هم جدا میشه، هر کدامشون یه مسیری؟ و من طبیعت کور و کر میتوانه یه همچین برنامه رو ایجاد کنه. کسی که جنین رو دقیقا بشناسه قطعا خدا رو خواهد شناخت. هیچ امکانی نداره جز این که یک عقل کل قویه عالم قادر در پشت این دستگاه باش تا اینا رو در مسیرشون دونه دونه هدایت کنه به مقصد برسونه. و الا کی میتونه این کارا رو بکنه؟ فی ظلمات ثلاث خلقا من بعد خلق، که قرآنم چقدر زیبا فرموده. به هر حال فقال ازا کان از من شق له السمع والبصر و رتبت جوارحه. دیگه چقدر نمیگه، لحم نگفتن دیگه اینجا. فازا کان کذالک فان فیه دیا کامله، که ما این جمله رو هم کردیم، ازا کان کذالک یعنی از تمام بشه و لحم تمام بشه و ولوج روح بشه. به قرینه سایر روایات آمدیم یه همچین محملی برای این روایت درست کردیم. خب سه تا چهل 120 روز، 4 ماه بعد ببینم 3 تا 40 بود یا 2 تا. سه تا بود دیگه، نطفه و اینه یه اومانی که من تاثیر هم مزغه به بعد دیگه نگفتن 3 ماه 10 روز کم بعد درست، یعنی مرحله عرقه و مزغه 80 روز میشه. بعدش دیگه نفرمودن اون موارد بعد یا چقدر طول میکشه. بسیار خوب، ما از این بحث گذشتیم. تلخص من جمعی ما ذکرنا که اگر ما در موضوع شک بکنیم باید به کی مراجعه کنیم، به چی مراجعه کنیم. اگر با مراجعه حل شد شد، اگر حل نشد تکلیف ما مراجعه به چه اصلیه. تمام اینها رو روشن کردیم. و اما الامر الثالث، بعد اگر شهودی شهادت بدهند و شهادت عن حسن باشد عیب نداره، یا خبرایی باشن شهادت از خوب رویتشون بدهن. و اما امر ثالث، اگر دو طایفه به جان هم افتادن، سؤال شارع مقدس در اینجا اجازه نمیدهد شکم رو پاره کنن؟ نمیده. روایت میگه ندادن، روایت میگه نمیدن. عنوان ثانوی ما بحث نداریم، عنوان ثانوی خارج از موضوع شدید، تکرار نکنید، خارج از موضوع شدید. عنوان ثانوی که آسمان رو به زمین، زمین رو به آسمان میبره. کار به عنوان ثانوی نداریم، عنوان ثانوی ما بحث نداریم. و اما امر ثالث راجع به این است که دیه بر کیه در اینجا، دیه بر کیه، قاتل رو چه رقم میتونیم بشناسیم. در اینجا حالات و صوری هست، یه صورت این از جانی میاد جنایت میکنه، لگدی میزنن به شکم زنی و جنینشو میکشه، یا در یک تصادف رانندگی از قبیل قتل خطای شبیه عمد ماشین میزنه بچهشو میکشه و امثال زادک. این که معلومه قاتل که دیگه هم بره. ولی گاهی مادر پیش طبیب میره، دست به دامان طبیب میشود، تقاضای سخت جنین میکنه بدون اینکه ضرورتی هم باشه. ضرورت رو بعد میرسیم، امر چهارم ضرورته. بدون اینکه ضرورتی باشه حوصله نداره، یا علیاذ بالله نطفه نطفه نامشروعه، میگه ساقط کن تا رسوا نشدن، ضرورت نیست، نطفه نامشروع هم حق حیات داره، چه ضرورتی. یا میگه بچه زیاد دارم، حال بچه داری ندارم، یا کارمندم، میگن دو تا بچه کافیه، سومیشو میخوام ساقط کنم. بالاخره بدون اینکه یه ضرورت شرعیه بوده باشن، به بهانه ای میخواد ساقط کنه، میره پیش طبیب. این چند حالت داره. حالت اول این است که طبیب یه داروی به این میدهد و میگه این داروی سخت جنین است، بخور. مادر آگاهانه داروی سخت جنین رو میخوره، راهنما طبیب اما مباشر مادر، طبیب سببه مادر مباشره. کدام در اینجا اقوا هستن؟ مادر، چون آگاهانه است به این قصد این کار میکنه. در اینجا قاتل مادره. روایتش هم قبلا خوندی، طبیب گناه کرده، حاکم شهر تعذیرش میکنه، مجازات، اما ضامن دیه مادره. به خودش که نمیرسه، میرسه به پدر، اگر پدر در این کار دخالت نداشته. میرسه به برادرها، عموها، عمها، خلاصه میرسد به دیگران. فعلا هازا صورت اولا از طریق شرب دوا آگاهانه سقط جنین مباشر اقوا فعل منتسب به او. صورت دوم اجازه، صورت دوم اونجایی است که طبیب مباشره تزریق و دواء میکنه، زرق و دواء، یه آمپول میزنم و سقط میکنی. زن هم خودش در اختیار میذاره، زن داوطلبانه برای سقط جنین نزد طبیب میرود، تقاضا و استدعای سقط جنین می کند، طبیب هم بدون مجوز شرعی به خاطر مجوز پولی پول می گیرد و سقط جنین می کنه. در اینجا فعل قتل به کی اسناد داده می شه؟ مباشر کیه؟ طبیبه. طبیب و بنابراین قاتل اونه. انقالت به اینکه مادر هم شریکه، خودشو در اختیار طبیب گذاشته و بنابراین باید اینو جزء قاتل مشترک بشماریم، درصدی طبیب و درصدی مادر. ولی در مشابه این در باب جنایات چنین فتوایی ندادن. مسئله 33 ابواب قصاص در تحریر الوسیله ببینید. اگر کسی امسکر، کسی رو گرفت و من دست پایشو محکم میگیرم تو سرشو ببر، امسکهو واحد و قتلهو آخر. گفتن القصاص علی قاتل، اون کسی که سر میبره زاوهه. ممسک چی؟ ممسک حبس ابد داره، قاتل نیست، دیه هم نباید اون بده قاعدتا. البته اگر عمد باشه حبس ابد داره، در اینجا تعزیر داره چون قصاص نداره، تعزیر داره. اگر بخواهیم با مقایسه با بحثی که در باب ممسک و قاتل داریم مسئله رو ملاحظه کنیم، در اینجا فقط طبیب. وقت جالب این است که بعد از آنی که رفت پیش طبیب و این کار کرد، زن بلند بشه بگه یالا دیه بچه‌مو بده، تو خواهش کردی از من، یه ماه داره التماس میکنی، میری و میایی، واسطه میاری، پول میاری، نخیر، تو قاتلی هستی و مباشر توی و اسناد به تو هست و باید بدی. اون چه از کلمات فقهای ما در ابواب مختلف این مشابه پیدا میشه همینه که گفتم. ولی آیا واقعا در عرف عقلا می شود به همین قناعت کرد؟ یا این است که بگیم بابا اینا شریکن با هم؟ خیلی تعجبه که زن برگرده بگه ای اهل قاتل بده دیگه رو، لأنه مستندون الیک. ما نمیدونیم در ممسک هم شاید در دیه همین بگیم، در قصاص نمیگیم، ولی در ممسک در دیه چه بگیم؟ واقعا اینا دوتا اگر این زن خودشو در اختیار این طبیب نمیذاشت، طبیب با زور که نمیتوانست این آمپول به این بزنه، نمیشد. همینان علازالک همون اندازه که اون مؤثره در قتله، اون هم مؤثره در قتله، اون زمینه ها رو فراهم کرده. این مثل این است که به کسی رو بیارن یه جای، بیان زندانیش بکنند و دست و پاش رو قشنگ ببندند و بعدی کسی بیاد سر. خب بالاخره همه شرکت کردن در این. اینو تحت مطالعه قرار بدید. از اون طرف میترسیم چون فتوا دادن آقایون در ممسک و قاتل، از این طرف هم وجدان ما قانع به این نیست. واقعا این مادر پول خون این بچه رو نمیتونه بخوره، اگرم بگیریم باید بدیم به دیگران، هم خودش قاتل، هم آکل دیه، هم مطالبه به دیه. اینا ببینید آیا کسانی در این مسئله بحث کردن نکردن، تکلیف ما اینا پرونده شو ما باز میزنیم. من یه حالت دیگرم بگم بقیهش میمونه. حالت دیگر این است که طبیب آگاهانی، حالت سومه، دارو میده بزن، زنم بی خیال، میداند این باز سخت جنینه، میده به این زن، این زنم میخوره، زن غافل، ولی شارب دوا زن. طبیب عالم، زن جاهل. طبیب سبب، زن مباشر. آیا سبب عاقل اقواست یا مباشر جاهل؟ سبب اقباز در اینجا که طبیب می دانست چه کار داره میکنه، بی مبالاتی کرد، بی اعتنایی کرد، زد بچه اینو کشت ولو دارو بهش داده. میگه آقا شما دستور دادی برای تقویت من یه چین چیزی بخورم و این بچه‌مو ساقط کرد، من دوا خوردم اما من چه میدانستم، تو گفتی. در اینجا حالت سوم باز میده. اما اگر هیچ کدام نمیدانستن، طبیب نمیدانست این داروی همچین اثری هم گاهی داره، اطبا هم که آشنا نیستن، گاهی داروهای میان تو بازار 10 سال دارو کار میکنه بعد میگن آثار منفی پیدا شد جمعش کنی. یک داروهای هست که اصلا ریشش کنده شد، مدت ها بهترین مسکن بود، بعد معلوم شد که تزریق میکنن در رگ و این باعث سرطان خون میشه، جمعش کردن. و اطباء که همیشه نمیدان چه اثر داره، نه طبیب میدانست و نه بیمار مادر میدانست، و یه داروی داد این خورد و سخت جنین شد. اینجا به گردن کیست؟ خطاست، اما خطای کیست؟ فردا جوابش عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.